ساعت 23:11 شب است در تهران. خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. رئیس قوه قضاییه ایران مخالفت با حجاب اجباری را به دشمنان جمهوری اسلامی مربوط دانست. شمار اعضای خانواده‌های دادخواه بازداشت شده در ایران به 7 نفر رسید. و جعفر پناهی و شماری از اعضای خانواده‌های دادخواه آبان بازداشت شدند. همزمان با انتشار فراخوان‌هایی برای مقابله با حجاب اجباری، رئیس قوه قضاییه ایران مخالفت با حجاب را به آنچه جریانات سازمان یافته دشمنان برای ترویج بی‌عفتی در جامعه خواند نسبت داد و از دستگاه‌های اطلاعاتی خواست که با این مسئله مقابله کنند. غلام حسین محسنی اژه‌ای این اظهارات را روز دوشنبه در جلسه شورای قوه قضاییه بیان کرد و کارزارهای مخالفت با حجاب در ایران را مرتبط با دشمنان جمهوری اسلامی دانست.
چه کسی پشت سر این است که میخواد بی حیایی را، بی عفتی را، ابتذال را ترویج بده؟ این نیاز به کار اطلاعاتی داره. دادستان‌های ما و نیروی انتظامی ما در جهت کشف مسائل سازمان یافته و اون جریان‌هایی که کاملا با قرآن شاهد پیداست که هدایت میشه از طریق سرویس‌های بیگانه یا عوامل بیگانه اونها رو کشف و دنبال بکنن.
این اظهارات در حالی بیان می‌شود که حکومت ایران 21 تیر ماه را به عنوان روز حجاب و عفاف نامگذاری کرده و گرد همایی‌های هم در قالب تجمعات حکومتی برای اجرا در این روز پیش بینی کرده است. همزمان ده‌ها تن از فعالان مدنی با انتشار بیانیه‌ای با عنوان نه یعنی نه این بار نه به حجاب اجباری اعلام کردند که نامگذاری روز 21 تیر از سوی حکومت جمهوری اسلامی به عنوان روز حجاب و عفاف بهانه‌ای برای به نوشته آنها نشانه گذاری جدید سرکوب بیشتر مردم و به طور خاص زنان ایرانی است. حساب توییتری 1500 تصویر که اخبار خانواده‌های دادخواه و معترضان در ایران را منتشر می‌کند، از ادامه بازداشت شمار دیگری از اعضای این خانواده‌ها در روز دوشنبه خبر داد. بر مبنای این گزارش‌ها، روز دوشنبه ناهید شیربیشه و مهرداد بختیاری، مادر و عموی پویا بختیاری، محبوب رمضانی مادر پژمان قلی‌پور، رحیمه یوسف‌زاده مادر نوید بهبودی، ایران الله‌یاری مادر مهرداد معین‌فر، سمیه جعفرپناه خواهر محسن جعفرپناه و سعید دامبر برادر وحید دامبر بازداشت شدند. همچنین جعفر پناهی از چهره‌های شناخته شده سینمای ایران نیز روز دوشنبه بازداشت شد. طاهره سعیدی همسر آقای پناهی در گفتگویی با رادیو فردا این خبر را تایید کرد.
امروز که یه برنامه‌ای بود برای آقای رسولوف و آل احمد که قرار بود جلوی زندان جمع بشن، به نمایندگی از هنرمندان یه چند نفر میرن که صحبت بکنن باهاشون. موقع خروج میگن که تو حکم داری نمیتونی بری، یعنی یک چیز کاملا غیر قانونی و غیر شهروندی، یعنی باید اصداریه بیا طرف داروشو که خب جعفر دارو هم مصرف میکرد، داروشو لوازمشو بذاره و بره خودشو معرفی کنه بگه من اومدم برای اجرای حکم.
جعفر پناهی سال 89 به تحمل 6 سال حبس و 20 سال ممنوعیت از کار محکوم شد، اما حکم زندان او تا کنون به اجرا در نیامده.
به رادیو فردا گوش میکنید.
رسانه‌های ترکیه جزئیات تازه‌ای از بازداشت 4 ایرانی که در تدارک کشته شدن سرکنسول پیشین اسرائیل در استانبول بودند منتشر کردند. گزارش مهیار طهماسبی رو بشنوید.
مردی با کلاه بیسبال سفید و تیشرت و شلوار سیاه، تصویری که با دوربین مدار بسته ثبت شده و روزنامه صباح ترکیه که آن را منتشر کرده میگوید یکی از اعضای یک گروه ترور جمهوری اسلامی را در هتلی در محله بیولوی استانبول نشان می‌دهد. هتلی که محل اقامت موقت یوسی لوی سفاری سرکنسول پیشین اسرائیل در استانبول بود. 22 خرداد ماه شبکه تلویزیونی کان اسرائیل گزارش داد که نیروهای امنیتی این کشور تلاش‌های ایران برای حمله به اهداف اسرائیلی در ترکیه را خنثا کردند. چند روز بعد رسانه‌های ترکیه از بازداشت اعضای یک گروه 8 نفره خبر دادند و تایید کردند که جمهوری اسلامی قصد ترور گردشگران اسرائیلی در استانبول را داشته است. همان وقت گفته شد که هدف گروه ایرانی یوسی لوی سفاری سرکنسول پیشین اسرائیل در استانبول بوده. یک روز بعد و در جریان سفر یائیر لاپید وزیر خارجه وقت اسرائیل به آنکارا این موضوع از محورهای اصلی گفتگوی او با همتای ترکیه‌ایش بود.
من میخوام از همه مقامات ترکیه و اسرائیل در وزارت امور خارجه، نیروهای اطلاعاتی و امنیتی و شورای امنیت ملی که در هفته‌های اخیر به این موضوع رسیدگی کردن تشکر کنم. ایران پشت این حملات تروریستی است.
اهمیت این عملیات مشترک مقامات امنیتی ترکیه و اسرائیل به حدی بود که در تماس روز دوشنبه رجب طیب اردوغان با یائیر لاپید برای تبریک مقام نخست وزیری اسرائیل هم یائیر لاپید فرصت را مغتنم شمرد و از تلاش‌های دولت و مردم ترکیه در خنثی کردن آنچه حملات تروریستی جمهوری اسلامی علیه شهروندان اسرائیلی نامید قدردانی کرد. آنطور که صباح ترکیه گزارش داده، بررسی پرونده 7 نفر از 8 مظنون ایرانی دستگیر شده به پایان رسیده. 4 نفر از آنها که با اتهام جاسوسی سیاسی و نظامی به دادگاه فرستاده شده بودند، پس از تایید حکم راهی زندان شدند و 3 نفر تحت کنترل قضایی آزاد شدند. صباح میگوید این افراد قصد داشتند با روبودن سرکنسول پیشین اسرائیل او را به قتل برسانند و سپس به گردشگران اسرائیلی در ترکیه حمله کنند. نیروهای امنیتی ترکیه که از پیش اعضای این گروه را تحت نظر داشتند، محل اقامت گردشگران اسرائیلی را تغییر دادند. آقای سفاری که هدف ترور اخیر بود، 4 سال پیش وقتی هنوز سرکنسول اسرائیل در ترکیه بود، در واکنش به خشونت‌های رخ داده در غزه از ترکیه اخراج شد. اما حتی رجب طیب اردوغان اسلامگرا که بر مسئله فلسطین به عنوان خط قرمز ترکیه اصرار می‌ورزید، همواره بر پایداری روابط دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی دو کشور تاکید کرده است.
یعنی بیزیم اسرائیل
در رابطه با این موضوع، مذاکرات ما با اسرائیل در سطح اطلاعاتی متوقف نشده است. این مذاکرات ادامه دارد. ما با برخی از افراد در سطح بالا مشکل داریم. در واقع اگر چنین مشکلاتی در سطح بالا نبود، روابط با اسرائیل می توانست بسیار متفاوت باشد. و البته سیاست فلسطینی اسرائیل خط قرمز ماست.
بیر ده طبیعی اسرائیلین özellikle فلسطین پولیتیکاسی Türkiye ile adeta bizim kırmızı çizgimizdir.
حالا رئیس جمهوری اسرائیل به ترکیه سفر کرده. دو کشور حالا در آستانه عقد اولین توافق جامع در صنایع هوانوردی طی 70 سال اخیر هستند و به نظر می‌رسد روابط دو جانبه به سرعت در حال بهبود است. دو طرف کمتر از خط قرمزها حرف می‌زنند. به جای آن بر نقش مخرب ایران و مأموران امنیتیش تأکید میکنند.
وضعیت دریاچه ارومیه در روزهای اخیر موجب نگرانی فعالان محیط زیست و مردم آذربایجان شده که خواستار اجرای فوری طرح‌های انتقال آب به این دریاچه شدند. به گزارش عصر تبریز، شرایط دریاچه ارومیه وخیم است و با توجه به گرمای هوا، وزش گرد و خاک، کمبود بارش، این دریاچه با مرگ دست و پنجه نرم می‌کند. شرکت آب منطقه آذربایجان غربی که به طور مرتب تب آمار مربوط به تراز، حجم آب و وسعت دریاچه را منتشر می‌کرد، در حال حاضر آماری از وضعیت دریاچه ارائه نمی‌دهد. اجازه بدید همراه بشیم با اعظم بهرامی، پژوهشگر محیط زیست، تا کمی بیشتر در این باره صحبت بکنیم. خانم بهرامی، شما کمی بیشتر بگید در مورد وضعیت فعلی دریاچه ارومیه.
ببینید در سال 92 که ستاد احیای دریاچه ارومیه راه اندازی شد، برنامه این بود که عملا تا 1401 بتونن دریاچه رو به یک تراز اکولوژیکی قابل قبولی برسونن، به طوری که مثلا فقط 25% نمک داشته باشه، تمام اون مساحت در واقع بخش نمکی که الان بیرونه و شاید تبدیل به کانال ریزگرد شده زیر آب باشه و اون چیزی که پیش بینی شده بود برای برنامه احیای دریاچه ارومیه چیزی نزدیک 4300 کیلومتر مساحت بود. اما اون وضعیتی که ما امروز باهاش مواجه هستیم در واقع وضعیتی مشابه سال 93 و حتی نسبت به سال قبل هم 31% ماد کرد اکولوژیکیمون مساحت دریاچه هم کاهش پیدا کرده. اون چیزی که وضعیتی که امروز باهاش در واقع مواجهیم نشون میده که علارغم این که آقای کلانتری اعلام کرده بود که آخرین تو همین آخرین روزایی که در واقع هنوز بود در دولت آقای روحانی که چیزی حدود 11000 میلیارد تومان توی این 8 سال دوره آقای روحانی هزینه صرف شده برای احیای دریاچه ارومیه، عملا به هیچ نتیجه عینی نرسیده و هیچ نتیجه ای نداشته، هم برای در واقع احیای زیستمندان و سیستم اکولوژیکی و اکوسیستم دریاچه ارومیه و هم در مورد در واقع کشاورزان و ذینفعانی که در حوزه آبی دریاچه ارومیه هستن و مسئله ریزگردها که خب الان در تبریز ویژه مشکل جدی ایجاد کرده.
خانم بهرامی، الان گفته شده که کمبود بارش و همینطور توقف پروژه های انتقال آب به دلیل کمبود منابع مالی خب وضع رو بدتر کرده و حجم آب نسبت به 3 سال پیش در دریاچه ارومیه 50% کاهش پیدا کرده. چه راه حل کوتاه مدتی میشه در نظر گرفت که مشارکت همگانی رو هم در بر داشته باشه برای حل این موضوع؟
ایده‌ای که دولت داشت برای احیای دریاچه ارومیه خب خیلی تئوری های مختلفی بود، حتی بخشش هم پول خیلی زیادی صرفش شد. به طور مثال همین طرح نکش بود که خب پولی به کشاورزان پرداخت شد که مدتی چند سالی کش نکنن، برای اینکه آقای کلانتری اعلام کرده بود که تو طرح احیای دریاچه ارومیه ایده اینه که 40% صرفه جویی از بخش کشاورزی برای حقابه دریاچه تامین بشه. اما الان اون چیزی که پرچمدار ایده است برای احیای دریاچه ارومیه طرح تونل کانیسیب از سد کانیسیب که سدش هم روی رود بخش رود کوچیک زاب قرار بسته بشه یا حالا پروژه در حال اجراست، اما اینم باز خودش میتونه آسیبای خیلی جدی داشته باشه برای اینکه خود رودخانه زاب به شدت تحت تاثیر تغییر اقلیم و سرعت تبخیر بالای اون منطقه و برداشتای زیادی که شده از آبای زیرزمینی اون منطقه، خب سطح آبش دبی آبش به شدت کاهش پیدا کرده. اون چیزی که برنامه ریزی شده بوده برای انتقال از سد اصلا الان نیست و بعد خود اون تامین کننده یه حوضای آبی در عراق و باز میتونه مسائل جدی مثل تبدیل همون حوضای آبی یا طالابا اینا که آبشون از طریق زاب تامین میشه در خاک عراق تبدیل اونها به کانونای ریزگرد جدید بشه که این خودش نشون میده به هر حال ما توی حوضه آبای مرزیمونم و دقت نظر نداریم که ما توی اکولوژیک بسته نمیتونیم نظر بدیم. در واقع سیستم ما از خورده اکولوژیکایی تشکیل شده که بعداً در حدی کلان ما خودمونم از اون تصمیم گیریایی که مشترک با کشورهای دیگه انجام بدیم به طرز اشتباه میتونیم آسیب ببینیم، مثل مسئله هورالعظیم که الان داریم تجربه میکنیم یا ریزگردهایی که از عراق بخشش به ما میرسه.
ریزگردها به هر حال که شما اشاره کردید یک معضلی شده این سالها، شهرهای زیادی رو در بر میگیره. الان سازمان هواشناسی خوزستان گفته گرد و غبار عراقی از جنوب این استان وارد شده.
نه من فکر می‌کنم که ما خب حتما که یه بخشی از ریزگردهایی که به ایران میرسه مخصوصا از مرز غرب و جنوب غرب ما که توی همین ماه اخیر حتی تا تهران هم رسیده بوده به خاطر سرعت و حجم زیاد ریزگرداست، یه بخشش قطعا منشأ خارجی داره از عراق و سوریه، کویت، حتی شمال آفریقا و طبیعتا میطلبه که ما منفعل عمل نکنیم توی سمای جهانی حداقل توی منطقه خاورمیانه به تعاملات کارآمدی بتونیم برسیم با عراق، با ترکیه که در بالادست سدسازی کرده.
جشنواره فیلم کن با صدور بیانیه شدید و لحنی بازداشت جعفر پناهی، محمد رسولوف و مصطفی آل احمد سینماگران ایرانی را محکوم کرد. جشنواره کن با مروری بر حضورها و موفقیت‌های جعفر پناهی و محمد رسولوف در این رویداد معتبر بین المللی با محکومیت شدید بازداشت آنها از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست تا تمام هنرمندان بازداشت شده را آزاد کند. پیشتر جشنواره فیلم برلین هم با صدور بیانیه‌ای با بهت‌آور خواندن بازداشت محمد رسولوف و مصطفی آل احمد خواستار آزادی فوری آنها شده بود. سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید در این بخش خبری رادیو فردا.